ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده‌ای از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ را در کشور همیشگی خواهند کرد. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست‌های جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک و توییتر را در ایران مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیرند. بر اساس گزارش‌ها، ترانه علی دوستی، بازیگر بازداشت شده، در یک تماس تلفنی کوتاه با پدرش از حضور خود در بند 209 زندان اوین خبر داده است. او در این تماس بدون توضیح در مورد شرایطش از پدرش خواسته داروهایش را به زندان تحویل دهد. خانم علی دوستی شنبه 26 آذر در تهران بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دلیل بازداشت این بازیگر را عدم ارائه اسناد و مستندات در مورد برخی ادعاها اعلام کرده است و افزوده که پرونده او در حال تحقیقات تکمیلی است. شماری از اهالی سینما روز یک شنبه 27 آذر ماه برای پیگیری وضعیت خانم علی دوستی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت امیر مقاره، خواننده گروه ماکان بند، در صبح روز یک شنبه خبر داد. این خبرگزاری نوشته است آقای مقاره که از سوی دادسرای اوین برای پاره ای از توضیحات احضار شده بود، روز یک شنبه در این دادسرا حاضر و بعد از آن بازداشت شد. هنوز از دلایل احضار و بازداشت امیر مقاره گزارشی منتشر نشده، اما به نظر می رسد واکنش منفی ماکان بند به درخواست وزیر ارشاد برای برگزاری کنسرت و اعلام همراهی اعضای این گروه با اعتراضات مردم دلیل احضار و بازداشت آقای مقاره بود است. از زمان اعتراضات سراسری در ایران، شماری از هنرمندان که با معترضان همراهی کردند بازداشت شدند. گزارش ها از ممنوع الورود شدن 20 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل تجمع در روز 16 آذر حکایت دارد. 11 تن از این افراد در کمیته انضباطی به یک یا دو ترم تعلیق هم محکوم شدند. وبسایت حقوق بشری هرانا به نقل از مهدی واحدی، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، خبر ممنوع الورودی این دانشجویان را تایید کرده است. آقای واحدی گفته در تاریخ 16 آذر ماه هیچ برنامه و تقاضایی برای برگزاری تجمعی وجود نداشته و دلیل صدور حکم ممنوعیت ورود به دانشگاه برای 20 دانشجو شرکت در تجمعات و آنچه ایجاد بلوا و عدم رعایت شئون دانشجویی خوانده بود بود است. از ابتدای اعتراض‌های سراسری اخیر، دانشگاه‌های مختلف ایران شاهد تجمعات پرتعداد دانشجویی بوده و مسئولان علاوه بر بازداشت و ممنوع الورودی و محرومیت دانشجویان از تحصیل، شیوه نامه انضباطی تازه‌ای را هم ابلاغ کرده. ابلاغ این آیین نامه جدید از ابتدای آذر ماه موجی از اعتراض‌ها را در میان دانشجویان و برخی استادان دانشگاه به دنبال داشت.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در پی انتشار خبرهایی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه ایران روز شنبه علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه، آزار و تعرض بران قابل مشاهده بود، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری از اواخر شهریور امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز قتل حکومتی اعلام می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گونه مرگ‌ها پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
مرگ خانم دکتر آیدا رستمی یه جورایی به من رو یاد مرگ دکتر رامین پوراندرجانی میاندازه. اونم پزشک بازداشتگاه کهریزک بود، بعد از اینکه زندانیان اعتراضات 88 اونجا شکنجه شدن، چند نفر کشته شدن، او به دادگاه و مقامات بالاتر گزارش داد و آخر سر در ساختمان ناجا آبان 88 کشته شد. دوباره مثل همین مقامات قضایی و نیرو انتظامی یه سری ادعا گفتن یه تکته قلبی کرده، یه گفتن خودکشی کرده، حتی گفتن تصادف رانندگی کرده. نهایتا ادعا کردن که در سالادش سم بوده و به این وسیله کشته شده، بازم یه عده گفتن خودکشی کرده. ببینید، این داستان مرگ‌های مشکوک قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست. همون اوایل انقلاب حسن لاهوتی، آیت الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی به همین شکل کشته شدن. در مورد وحید لاهوتی دوباره ادعا کردن که او رو برده بودن ساختمان پلاسکو، بعد خودش از طبقه سوم ساختمان پلاسکو پرت کرده پایین. بعدن خانم فائزه هاشمی که در واقع همسر برادر وحید لاهوتی بود به صراحت گفت این اصلا دروغ هستش و ضربه به سرش خورده بود و خودکشی دروغ محض هست. این روایت که زندانیان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی کشته بشن یا بر اثر شکنجه کشته بشن یا توسط عوامل حکومتی کشته بشن، بعدن مقامات حکومتی یا جسدشون رو تبدیل خانواده ها بدن یا خودشون دفن کنن و ادعا کنن خودکشی کردن، توسط کسی دیگه کشته شدن، با از این جور چیزا، این روایت قدمت 40 ساله داره، یک دروغ نخنماست. ما ده ها و شاید صد ها پرونده ما میشناسیم به همین شکل دیگه، با اسم رفت که ثابت شده اساسا ادعاهای مقامات حکومتی دروغ بوده. همین ستار بهشتی رو که بعدن مقامات حکومتی پذیرفتن زیر شکنجه ناجا کشته شده، یه دادگاه علکی هم برگزار کردن، همین ستار رو اوایل میگفتن خودکشی کرده به همین سادگی. در مورد خانم زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاده. من برای شما میتونم ده ها و صد ها اسم ببرم، بنابراین اجازه بدید من جزء کسانی باشم که هرگز باور نمی‌کنم خانم دکتر آیدا رستمی خودکشی کرده باشه یا از جای پرت شده باشه یا خودشو پرت کرده باشه. او در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی بوده، شهود به اندازه کافی هستم، خیلی واضح هست، همه شواهد ثابت میکنه خانم دکتر آیدا رستمی یکی از صدها آدم مظلوم، صدها ایرانی مظلومی هست که توسط نهادهای امنیتی یا قضایی انتظامی کشته شده و مرگش رو کسی به عهده نمیگیره.
خب اگر این افراد خودشون رو میکشن و به زندگیشون خاتمه میدن، پس چرا افراد حکومتی اینقدر میان به خانواده ها فشار میارن که بگید مرگشون به این صورت بوده، کسی در واقع از حکومت دست نداشته، و از یه طرف دیگه چطور هستش که رو بدن اینها آثار شکنجه و تعرض الان دیده میشه؟ چطور هستش که این خانم آیدا رستمی الان چشمش تخلیه شده و بخیه زده شده؟ این چطور ممکنه؟
ببینید، این روایت‌های چندگانه‌ای که شما میگید، در حقیقت این تناقضاتی که در روایت‌های حکومتی وجود داره، یکی از اصلا شاخصه‌های خیلی کلاسیک اینجور پرونده‌ها، اینجور سناریوها در جمهوری اسلامی است. خدمتتون گفتم در مورد همون دکتر پوراندرجانی آبان 88 کشتنش، همینجوری دوباره یه عده گفتن سکته قلبیه، یه سری مقامات گفتن خودکشیه، یه عده گفتن تصادف رانندگی بوده. در تمام این پرونده ها شما این روایت های چندگانه رو میبینید. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در این جور پرونده ها ممکن است 2 یا 3 نهاد درگیر باشن، یعنی یکی بازداشت کرده باشه، بعد اون رو تحویل جای دیگه ای داده باشه، بعد موقعی که جسد مثلا میخوان بدن دوباره اون جا رو تحویل نهاد سومی داده باشن. و خب این نهادها هر کدوم سعی میکنن یه سناریوی تخیلی بسازن. اساسا در جمهوری اسلامی حتی درباره دروغ گفتن هم بعضی وقتا تفاهم غیر ممکن هست به خاطر ساختار ملک و طوایفیش، و همین باعث میشه این دروغ‌های خنده‌دار رو ببینید. اصلا نفس وجود این روایت‌های متناقض. یه شاهد خیلی خیلی منطقی هست برای اینکه حقیقت چیز دیگری است. در مورد تفاوت تناقض بسیار آشکاره مشاهدات عینی ما و اون چیزی که حکومت هم میگه، این اساسا باز دوباره یکی از ویژگی‌های حکومته. فقط در مورد این نیست، شما الان می‌بینید کشور چهارگوشه‌اش صحنه اعتراضاته. یه عده میگن اینها عوامل دشمنن، یه عده میگن کماندوان، یه عده میگن نیروهای امنیتی بیگانه هستن، یه عده میگن فریب خوردن، یه عده میگن مزدورن. هر کس یه چیزی میگه جز اینکه بگن اینا مردم هستن. بنابراین در یک ساختار در واقع استبدادی فرقه‌ای که اساسا حقیقت جایگاهی نداره و هدف نهایی حکومت فقط مرعوب کردن مردم، باز کردن مسئولیت از سرش هست، هر بخشی به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل کنه نهایتا داره همچین سناریو رو پیش میبره. شما به شنیده هاتون در این زمینه توجه نکنید. آن چیزی که حقیقت وجود داره مشاهدات شماست و چیزهایی که توسط منابع آگاه مطلع و بی‌طرف گزارش شده، نه اون چیزی که دادستانی میگه یا مثلا نیروی انتظامی.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما رسانه‌های رسمی ایران شامگاه شنبه 26 آذر از کشته شدن یک زندانی در جریان درگیری در زندان مرکزی کرج و انتقال چند نفر دیگر از زندانیان به بهداری زندان برای مداوا خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که در پی انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، زندانیان بند 4 این زندان دست به شورش زدند و با بستن راه ورود ماموران به این بند شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند داشتم، ابتدا از جزئیات این واقعه پرسیدم. کامبیز غفوری:
اتفاقی که افتاد دیروز در زندان مرکزی کرج که به اسم ندامتگاه هم شنیده میشه این بود که بسیاری از زندانیان چند بند، مخصوصا بند 3 و 4 در زندان، که نگران بودند از اینکه همبندی هاشون رو دارن آماده میکنن برای اعدام کردن، اینها ایستادند جلوی زندانبان ها، شروع کردن به تظاهرات کردن. ابتدا شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی دادند و این شعار با واکنش زندانبان ها مواجه شد و درگیری ایجاد شد. در این درگیری از گلوله های ساچمه ای و جنگی استفاده شد. بسیاری از زندانیان متاسفانه با گلوله ساچمه‌ای که زخمی شدن از ترس نمیرن بهداری، الان در داخل بندها هستن. بعضی از اونها گلوله‌های جنگی خوردن. دست کم یک اسم رو داریم که از بند 4 درگذشته و گفته میشه که از بند 3 هم چند نفری جان خودشون رو از دست دادن، یه دم به خاطر اصابت گلوله‌های جنگی رفتن به بیمارستان. این شرایطیه که اونجا حاکمه. اما بیایم توی کانتکست بزرگتر این رو ببینیم. این درگیری، این شورش که در ندامتگاه ایجاد شد در زندان مرکزی کرج، دلیلش اعتراض زندانیان بود به افزایش اعدام ها، چون در این بند ها محکومان به اعدام وجود دارن. اما یک کانتکست بزرگتری هم وجود داره، این که جمهوری اسلامی اولا رفتار با زندانیانش بر هیچ گونه اصول حقوق بشری استوار نیست، یعنی در تمام زندان ها اولین اصول رفتار با زندانیان رعایت نمیشه. دوم، گشاده دستی حکومت اسلامی است در استفاده از حکم غیر انسانی اعدام. ده ها زندانی های مواد مخدر، زندانی محکوم به قصاص، زندانی هایی که بعد از این اعتراضات الان متهمان یا محکومان اعدام هستند، اینها رو همه رو برده در زندان ها. زندان ها خارج از ظرفیت خودشون پر هستند. این خودش باعث تنش و درگیری میشه. نکته بعدی ظلمی است که حکومت میکنه به زندانیان از طریق دادگستری هاش. اکثر این زندانیان بر این باورن که به طور ناعادلانه ای دارن زندانیشون میگذرونن. تمام اینها انباشته میشه، اضافه میشه به تعداد بسیار چشمگیری از معترضین که الان رفتن در زندان ها هستن. هم از یک سو بلا تکلیف هستن، هم از یک سو فضای بیرون رو، یعنی فضای اعتراض و فضای حالت انقلابی داره الان، فضای بیرون این رو به داخل زندان ها انتقال دادن. بنابراین مجموعه ای از سوء رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مردم در کنار افزایش ظرفیت زندان ها در کنار شرایط بیرون باعث میشه که ما هر روز یک شورش، یک اعتراض بزرگ رو در زندان ها داشته باشیم و متاسفانه رفتار زندانبان ها در استفاده از گلوله های جنگی و کشتن زندانیان باز هم یک مسئله است که برای این خشم اضافه میکنه و وارد یک چرخه ای میشه که گریزی از اون نیست، به خاطر اینکه در سایر چرخه هم جمهوری اسلامی تمام روش مدیریتیش در کل کشور اینه که سرکوب بکنه و غیر از سرکوب راه دیگری برای تعامل بلد نیست. این رو تسری داده به زندان ها.
آیا احتمال این وجود داره که حکومت قصد داشته باشه از فضای ایجاد شده بعد از اعتراض ها برای انتقام گیری از برخی زندانی ها استفاده کنه؟
بله اینطور هست، پیشتر همین کارو کرد. ببینید در زندان اوین یک سری از زندانی ها رو بعد از آتش سوزی با این که تیر خورده بودن، تیر ساچمه‌ای خورده بودن، زخمی بودن، به همون حال بردنشون به بندهای انفرادی. تا امروز در بند انفرادی نگهشون داشتن، اتهام‌های بسیار جدی رو بهشون وارد کردن، در صورتی که بسیاری میگویند که آتش سوزی ممکن است عواملی که درش دخیل داشت بودن زندانی ها نبوده باشن، اصلا ممکن حکومت بوده باشه، هیچ هیئت تحقیق مستقلی نرفته ببینه دلیلش چیه. با این حال این انتقامش رو از زندانی ها تا الان گرفتن. در مورد ندامتگاه زندان مرکزی کرج هم به همین صورت شده. برای مثال ما خبرهایی داریم از زندان که دیشب بعد از اینکه تونستن این اعتراضات رو به قول خودشون جمع بکنن با کشتن چند نفر و مجروح کردن تعداد دیگر، رئیس زندان شخصا آمده توی گوش یک زندانی زده و به خاطر اینکه اون زندانی رو قرار بوده ببرن برای اعدام به نام مهدی کامرانیفر و بقیه به هوای دفاع از اون که نبرنش اومده بودن و اعتراض کرده بودن و گفته که امروز ما تو رو اعدام میکنیم و گفته میشه که چندین نفر دیگر رو هم بردن به بندهایی. این زندانی ها متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتن، یعنی حکمشون رفته به اجرای احکام و هر لحظه ممکنه که اعدام بشن. جمهوری اسلامی ممکنه بخواد با اعدام اینها چنگ و دندان نشون بده به سایر زندانی ها، کما اینکه سابقه شو داره. پیشتر ما یادمون میاد که در ازای کشتن چند نیروی سپاه در بلوچستان در سالهای پیش، یهو آمدند و بیش از 10 زندانی بلوچ رو اعدام کردن، اعدام ناگهانی، و در واقع گفته میشد اینها به انتقام از کشتن اون افراد سپاه هست. یعنی سابقه جمهوری اسلامی در این زمینه متاسفانه بسیار سیاه هست. امکانش هست که اعدام های انتقام جویانه رو شروع بکنه از میان کسانی که حکم اعدامشون رفته به اجرای احکام، ولی اگر چنین بکنه به نظر من این به آتش خشم و اعتراضهای بعدی زندانیان اضافه میکنه. همونطور که گفتم زندانها بسیار خارج از حد ظرفیتشون انباشته هستن و این انباشتگی هم به اون انفجار خشم کمک میکنه. این سومین مورد هست در ماه‌های اخیر و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید انتظار موارد بیشتری رو داشته باشه، مخصوصا در شهرستان‌ها. برای همین من فکر میکنم که بله، جمهوری اسلامی قصد احتمالاً چنگ و دندان نشان دادن از طریق اجرای اعدام‌ها رو داره، ولی این خودش در دراز مدت به افزایش چرخه خشم زندانیان کمک میکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری. در ادامه فشارها بر سینماگران و چهره‌های فعال هنرهای نمایشی، روز شنبه ترانه علیدوسی بازیگر شناخته شده بازداشت شد. بازداشت خانم علیدوسی به فاصله کوتاهی پس از انتشار مطالب انتقادی حمید فرخ‌نژاد دیگر بازیگر شناخته شده انجام شد. آقای فرخ‌نژاد رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور نامیده بود. برای بررسی تحولات اخیر ساعتی پیش همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، را با او گفتگویی انجام دادم و ابتدا پرسیدم آیا بازداشت ترانه علی دوستی میتواند از تبعات مطلب انتقادی حمید فرخ‌نژاد و واکنش‌های بعد به آن باشد. بابک غفوری آذر:
میتونیم فرض بکنیم که احتمالاً مرتبط هست. در مجموع آقای فرخ‌نژاد با مطالبی که در روزهای گذشته منتشر کرد، سطح تقابل و سطح انتقاد رو در واکنش‌های سینماگران به بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی رسوند. اتفاق بی سابقه‌ای بود و به نوعی هم حکومت با یک عمل بی سابقه دیگر پاسخ داد، در واقع بازداشت خانم علی دوستی، با توجه به سطح کار و جایگاهی که در سینما و هنرهای نمایشی ایران داره اون هم اقدام بی سابقه است و پیش از این ندیده بودیم که حکومت در این نوع برخوردهایی که داره انجام میده به بازداشت یک بازیگر در این سطح روی بیاره. داشتیم موارد احضار و در واقع ممنوع فعالیت کردن سینماگران و اجازه ندادن به فعالیت و موارد دیگر رو داشتیم، اما هیچگاه به بازداشت نمی‌رسید. در همین هفته‌های اخیر هم که موضوع حجاب برداشتن بازیگران زن پیش اومد، دیدیم که خانم علی دوستی مدت‌ها پیش حجاب از سر برداشت، مطالب انتقادی بسیار قابل توجهی رو در صفحه خودش منتشر می‌کرد، اما به بازداشت نرسیده بود. بازداشتش به فاصله کوتاهی پس از مطلب انتقادی آقای فرخ نجات این شایبه رو میتونه مطرح کنه که در واقع حکومت حالا میخواد به این شکل در واقع یک پاسخ دیگری بده به نه تنها سینماگران منتقد، به جمع و بدنه فعال هنرهای نمایشی ایران که در اعتراضهای اخیر نشون دادن که از اقشار پیشرو در بیان انتقاداتشون و مطالبات خودشون و همینطور در واقع حمله به تصمیمات حکومت و اقداماتش هستن.
وضعیت تقابلی بین سینماگران و حکومت به مرزهای تازه‌ای رسیده. آینده شرایط برای سینما و تئاتر ایران رو چگونه می‌بینی؟
خب خیلی در واقع داریم به مرزهای تا به حال دیده نشده‌ای می‌رسیم در تمام این 14 دهه گذشته در زمینه فعالیت‌های نمایشی و نوع دیدگاهی که بدنه فعال در هنرهای نمایشی ایران داره نسبت به حکومت. همین امروز مثلا خبر رسیده که گروهی از سینماگران شناخته شده به مقابل زندان اوین رفتند برای پیگیری وضعیت بازداشت خانم علی دوستی که در میانشون نام‌های شناخته شده زیاد از رخشان بنی اعتماد تا پیمان معادی، و همزمان می‌بینیم که روند انتشار مطالب انتقادی ادامه داره. نیکی کریمی بازیگر شناخته شده سینمای ایران هم همین ساعاتی پیش مطلب انتقادی بسیار تندی رو منتشر کرد که میتونه تندترین مطلبی باشه که تاکنون خانم کریمی در دوران فعالیت حرفه‌ایش بیان می‌کنه. حکومت رو در واقع ظالم خون و شعار زن زندگی آزادی رو هم در مطلبش منتشر کرده. کنارش باز هم مثلا دیدیم که ساعتی قبلتر فریبرز عربنیا بازیگر شناخته شده با انتشار تصویری از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در دوران بازداشتش کاملا میشد حد زد که به صورت تلویحی داره نسبت به احتمال تکرار سرنوشت او برای دیگران و رهبران جمهوری اسلامی صحبت میکنه. همه اینها در واقع این بدنه سینمای ایران رو در تقابل خودشون با حکومت به مرزهای تازه‌ای میرسونه و هر اندازه مدیریت وزارت ارشاد در این 3 ماه تلاش میکرد یک مقدار تقلیل بده، نادیده بگیره و فضا رو عادی جلوه بده، مجموع شرایطی که کل کشور درش هست و اتفاقاتی که در خیابانها میفته، جامعه ایران به یک تقابل کامل با حکومت رسیده، شکافش با حکومت به عمیق‌ترین میزان خودش رسیده، در واقع سینماگران و بدنه فعال سینمایی رو هم همراه خودش کرده این جامعه و بعید میدونیم و به نظر نمیرسه که واقعا به دوران پیش از اعتراض‌ها بتونیم برگردیم. این میزان در واقع شکل تقابلی که سینماگران دارن نشون میدن بعیده که در یک آینده‌ای حکومت به سادگی از کنارش بگذره و احتمالاً ما دیگه دوران فعالیت حرفه‌ای بخش زیادی از سینماگران رو باید پایان یافته بدونیم از نظر حکومت، مگر اینکه یک تصمیمی خلاف اون چیزی که در تمام این 14 دهه جمهوری اسلامی گرفته عمل بخواد بکنه و شکل دیگری رفتار بکنه. بر این مبنا احتمالاً حکومت فکر داره میکنه که برای هنرهای نمایشی یک جمع مورد نظر خودش رو بتونه تربیت کنه، از اونها استفاده کنه، احتمالاً شعرهای گمنامتر و میدون دادن به نامهایی که مطمئن هست از نظر دیدگاهی حکومت جمهوری اسلامی رو قبول دارن و به اونها بیشتر بپردازه که بتونه در واقع محصولات نمایشی رو اونها تولید بکنن. یک مقام صدا و سیما هم امروز تلویحاً همین موضوع رو بیان کرد و گفت از اون بدنه‌ای که تا به حال معترض نبوده برای تولید محصولات استفاده خواهیم کرد. مجموع اینها در واقع به نظر میرسه هنرهای نمایشی ایران رو اصلا کاملا به یک دوران تازه‌ای وارد کرده.
روسیه مجدداً هشدار داد در صورت عدم اجرای مطالباتش از توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد هماهنگ شده بود خارج خواهد شد. در ماه‌های اخیر نظامیان روس امکانات و تجهیزات اجرایی این توافق در اوکراین را اغلب با پهپادهای ساخت ایران هدف حمله قرار دادند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه خواستار بازنگری شرایط اجرای توافق غلات شد. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه همچنان با مشکل روبروست و به گفته ای وی چنانچه خواسته های کرملین برآورده نشود، روسیه از این توافق مجدداً خارج خواهد شد. موسکو دو ماه پیش به بهانه حمله پهپادی به نوگانش در دریای سیاه مشارکت خود در توافق غلط را به حالت تعلیق درآورد. اما ماه گذشته اجرای آن را از سر گرفت. طی همین مدت زیر ساخت اودسا و سایر بندرهای جنوب اوکراین که دارای نقش کلیدی برای اجرای توافق غلط است بارها هدف حمله قرار گرفت. عمده این حملات با پهپادهای انتحاری مدل شاهد انجام شد. در حالی که روسیه استفاده از تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کند، مانع تحقیقات سازمان ملل در این رابطه شد. به تازگی پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد، دبیر کل سازمان ملل متحد که قرار است هفته جاری آخرین برآورد خود را از نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ارائه دهد، تحت فشار روسیه به نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اشاره نخواهد کرد. این در حالی است که آمریکا و متحدانش میگویند تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران نقض این قطعنامه است. دیپلمات‌های غربی به آکسیوس گفتند روسیه آنتونیو گوترش و مشاورانش که با استدلال‌های حقوقی از اختیارات این نهاد برای تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی در اوکراین دفاع کردند را صراحتاً تهدید کرد. به محض اعزام کارشناسان بین‌المللی به اوکراین برای انجام این تحقیقات از توافق غلط خارج خواهد شد. روسیه در حال علناً از توافق غلط به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند که خود علاقمند به اجرای آن است، چرا که با حمایت سازمان ملل می‌تواند حجم بیشتری از محصولات کشاورزی و قود شیمیایی خود را صادر کند. در حالی که این صادرات مشمول تحریم نیست، اما محدودیت‌های بیمه و حمل و نقل موانع ایجاد کرده بود. به درخواست سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های خود را بازبینی کردند تا این موانع رفع شود. روسیه اعلام کرد امسال حجم بی سابقه غلات برداشت کرده، در حالی که سال گذشته برداشت روسیه حدود 120 میلیون تن و در سال رکورددار 2017 135 میلیون تن بود، امسال این میزان 159 میلیون تن اعلام شده. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد روسیه محصولات کشاورزی اوکراین را غیرقانونی تصاحب کرده و به عنوان محصولات خود در بازار جهانی عرضه می‌کند، اتهامی که مسکو نمی‌پذیرد. وزارت کشاورزی اوکراین به تازگی برآورد کرد سال آتی میلادی مزرعه‌های اوکراین در مقایسه با سال پیش از جنگ تا 45% و برداشت محصولات کشاورزی تا 60% کاهش می‌یابد. بسیاری از زمین‌های کشاورزی اوکراین توسط روسیه اشغال و یا مین‌گذاری شده. هفته گذشته مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به اوکراین، درخواست کیف برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از این کشور عملی ندانست و گفت در حال حاضر تلاش‌های سازمان ملل بر تسهیل صادرات کود شیمیایی از روسیه متمرکز است. آنا رایسک، رادیو فردا.
و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران. آیدا رستمی، پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سمای اخیر میچیند دستش برای ملت ایران رو شده.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتند. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملله هاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.